2 میلیون تومان و دوباره برسید به 10 میلیون تومان. وقتی سرمایه‌تون کم میشه روی همون سرمایه دارید سود میکنید، یعنی اول شما رو 10 میلیون ضرر کردید، بعد دارید روی 8 میلیون سود میکنید. به خاطر همین باید درصدش بله بالاتر تا دوباره برگردید به 10 میلیون تومانتون. تا تو حساب کتاب هستید یادتون نره نام خانوادگی، سن و سال، شهر و محلی که در اون زندگی میکنید و شغلتون رو برای ما ارسال کنید به شماره 30094. شغل آزاد نداریم، حتما بگین که کسب و کارتون در چه حوزه‌ای، ضمن اینکه خانه‌داری هم شغل محسوب میشه. امروز هم به 3 نفر کمک هزینه خرید سهام ما اهدا میکنیم. تکرار میکنم 30094 سامانه پیامکی بازار تهرانه. آقای سعید برقی شغلشون کارمند از شهرک کیانشهر برامون پیام فرستادن، سنشون ننوشتن. امیر محمد سهندی جوراب بافی داره در شهر جدید پرند و 25 ساله است. خانم مهین جلالی از پاکدشت متولد لاهیجان 43 ساله برامون پیام فرستادن، ایشون زنبیل و چیزهای دیگه میبافن در منزل، گفتن یک چشم من هم نابیناست و برای مخارج خانه به هیچ وجه از کسی دیگه کمک نمیگیرم و خودم سرپرست هستم. زنده باد خانم مهین جلالی، انشالله که به روزیتون روز به روز بیشتر و بیشتر بشه. بازار تهران ما همچنان همراه شما هستیم، حدود 10 دقیقه از زمان برنامه باقی مونده.
کاشانه چطوری میشه بازار آشفته مسکن رو سر و سامون داد؟ چه کارهایی میشه انجام داد تا قیمت مسکن متعادل بشه و هر روز بالاتر نره؟ بعضی از کارشناسان مسکن نظراتی در این مورد دارن و راهکارهایی رو ارائه میدن. اونها معتقدن هزینه های ساخت مسکن باید کاهش پیدا کنه و میگن بخشی از هزینه های ساخت مسکن که مربوط به دولت هست میتونه توسط دولت کاهش پیدا کنه و پایین بیاد، مثل صدور پروانه ساخت، نظام مهندسی و یا انشابات برق و گاز و تلفن. در این صورت هزینه تمام شده آپارتمان برای سازنده کاهش پیدا میکنه و سازنده میتونه آپارتمان رو با قیمت پایین تری به مصرف کننده عرضه کنه. اما یکی دیگه از راه‌های کنترل بازار مسکن به گفته کارشناسان ساخت آپارتمان‌های با متراژ کوچیک حدود 70 متر هست که در حال حاضر بیشترین متقاضی رو برای خرید داره. کارشناسان میگن هم دولت خودش مستقیم میتونه وارد ساخت انبوه این واحدها بشه و هم میتونه از طریق دادن تسهیلات به انبوه سازان مقدمات این کار رو فراهم بکنه. مجموعه این اقدامات در صورتی که درست مدیریت و اجرایی بشه میتونه تا حدود خیلی زیادی قیمتها رو کاهش بده و بازار مسکن رو متعادل کنه. شناسایی و برخورد قانونی با دلالا و تاجرای اقتصادی هم یکی دیگه از راهکارهای مهم در کنترل بازار مسکن هست. قوانین و سیاست‌های اقتصادی باید به شکلی باشه که بازار مسکن رو برای دلالا و سودجویان به لحاظ اقتصادی ناامن کنه. به زبون ساده تر، دلال و تاجر اقتصادی از سرمایه گذاری در حوزه مسکن احساس خطر و ناامنی بکنه. مثلا گرفتن مالیات از خونه های خالی یا زمین های بایر مسکونی و یا گرفتن مالیات از کسانی که در یک محدوده زمانی معاملات پرتعداد مسکن رو دارن بخشی از راه های حذف دلال ها و سودجویان از بازار مسکن هستش.
خب تا به اینجا 280 نفر برامون پیام فرستادن و به 3 نفر از بین این دوستان که البته احتمال داره تعدادشون بیشتر هم بشه ما کمک هزینه خرید سهام در بورس اهدا میکنیم. نام و نام خانوادگی، سن و سال و شغلتون رو برای ما ارسال کنین و البته محلی که در اون زندگی میکنید و شهر به 30094. ضمن این که شغل آزاد نداریم، حتما بگین کسب و کارتون در چه حوزه‌ای و خانه‌داری هم شغل محسوب میشه. آقای منصور رضایی از عراق، سن 42 ساله، کارگر ساختمان هستن. خانم سوسن شعبانی خیاط هستن، تولیدی پیراهن مردانه، 52 ساله، از خراسان شمالی شهرستان شیروان برامون پیام فرستادن. آقای میثم شفیعی 39 ساله از تهران راننده کامیونت هستند. داوود نوروزی در زیبا شهر قرچک زندگی میکنه، شغلش کارگر آبکاریه و سن 34 سال. آقای اکبر محمدی هم از مسکن مهر آبشناسان ربات کریم شنونده برنامه هستند، 39 ساله، چرخکار مبل هستند ایشون. میخواییم سری بزنیم به اقتصادهای دور که البته قصه های نزدیکی دارن.
اقتصادهای دور، قصه های نزدیک.
بخش اقتصاد دور و قصه های نزدیک رو با هم میشنویم. همچنان ویروس همه‌گیر کرونا و همچنان رکود اقتصاد جهانی. کمرسانت روسی امروز تو جالبی زده بود: ربات ها مریض نمیشن. محققان روسی گفتن که با اینکه کرونا در آینده خطرات جدی رو به دنبال داره و تا کنون هم خسارات بسیاری رو وارد کرده، اما فرصت های جدیدی رو هم برای توسعه ایجاد کرده. از راههایی که این محققان پیشنهاد کردن، سرمایه گذاری بیشتر در بخش تجارت الکترونیک و استفاده از ربات ها در تولیده. تیتر دیگه هم با این محتوا زده: طبق تحقیقات خبرگزاری ریانوستی، از نظر در دسترس بودن بنزین کشورهای اروپایی برای جمعیت اون کشور، لوکزامبورگ در جایگاه اول و روسیه در جایگاه 20 قرار گرفت. بیکاری یکی یکی مناطق روسیه رو پشت سر میذاره. بر اساس نتایج دوم سه ماهه اخیر سال 2020، نرخ بیکاری در بیشتر مناطق روسیه از سال قبلی حدود 30% افزایش داشته. فاینانشال تایمز تیر زده که بانک ها در سراسر اروپا درگیر ضرر و زیان ناشی از وام های داده شده هستند. همچنین گفته که پاندمی کرونا کشورها را مجبور میکنه تا محدودیت های بیشتری را برای مسافرت های خارجی ایجاد کنند که از نتایج اون رکود شدید صنعت گردشگریه. تیتر جالبی هم زده که بحران همگیر و این سوال: آیا اقتصاد جهانی در آینده به سطح سابق خود برمیگرده؟ و در ادامه هم در مقاله پیرامون همین موضوع سوال‌ها و جواب‌های رو داده. دادگاه کویت با برخی مدیران اخراج شده به علت پرونده‌های فساد مالی درگیره. والستری جورنال خبری با این محتوا منتشر کرده: بحران بعدی کووید 19 بدهی کشورهای در حال توسعه هستش. و در ادامه گفته که کشورهای جهان سوم مانند زامبیا که سالها زیر فشار پرداخت وام ها هستند، آمادگی مواجه شدن با این بحران رو ندارن. رویترز هم تیترهای با این محتوا زده بود: دلار با کاهش نرخ تورم روبرو شد. همچنان کشمکش های شرکت هواوی با آمریکا و اروپا ادامه داره، هرچند که برخی کشورهای اروپایی گاهی به نرد میزنن و گاهی به میخ. چشم امید ایالات متحده به تصمیمات جلسات فدرال در حوزه بهبود اقتصاد هستش.
خیلی ممنونم که سوالات خودتون رو در حوزه اقتصاد هم مطرح میکنید. با بازار تهران پرسیدین که بورس املاک و مستغلات آیا مردم خانه‌دار میکنه یا سهامدار. آقای شاه چراغی عضو شورای عالی بورس به این پرسش پاسخ دادن. بشنوید.
در مجموع اقتصاد ملی ما تقریبا سهم بخش مسکن نزدیک به 35% اقتصاد ملی ما هست و بر اساس اصل 31 قانون اساسی در هر حال دولت ملزم و مکلف به تامین مسکن مردم است. ما احساس و استنباطمون اینه که با توجه به اهمیت بخش مسکن در سبد خانوار، نیازمند یک بورس مستقل هستیم به جهت افزایش تولید بخش مسکن. ساختار اقتصاد ملی ما به طوری هست که عمدتا زمین‌های بزرگی که می‌تونه انبوه‌سازی‌های بزرگ درش انجام بشه و کاهش قیمت تمام شده با مجموعه انبوه‌سازی داشته باشیم، عمدتا در دست نهادها و مجموعه‌های دولتی یا نهادهای عمومیه. به همین جهت قوانین و مقرراتی در این چند وقته تأسیس شده که عملاً بتوانند دولت و نهادهای عمومی منابعشون که عمدتا زمین‌ها هست بیارن و پروژه های انبوه‌سازی عملا اینجا اتفاق بیفته. در این بورس میتونه صندوق های مختلف، طرح های متری مسکن برای مردمی که به هر حال پسندازی دارن و علاقمندن که بیان اوراقی رو خریداری بکنن و در مقابل با توجه به مبلغ سرمایه دارن و بودجه که دارن حداقل هر ساله بخشی از منابعشون رو تبدیل به بخشی از متراژ بکنن تا زمانی که در هر حال توانشون میرسه. مدل های متفاوتی در اینجا، یعنی اوراق متفاوتی طراحی خواهد شد، از جمله از اینها صندوق های زمین و ساختمان هست یا طرح های فروش متری. به همین جهت در تمام دنیا مدل های به نام SPV یا امین دارایی وجود داره، یعنی شما که دارنده یه زمین هستین میارین اون زمینتون رو به نام اون تامین امین سرمایه میکنین که یه SPV هست. من در کسی که دارنده سرمایه هستم میام و منابع قرار میدم و پیمانکار هم توان ساختش. اوراق به اینا داده میشه، حالا بر اساس اینکه یا اوراق متری یا اوراقی که قابل معامله هست.
چطور قیمت گذاری میشه؟
ابتدا که بر اساس کارشناسی دیگه، بعد چون دولت هم مصوبیت وزیران داریم که ماه 4 امسال این اجازه رو به دولت داد، به تمام مجموعه دولتی که عملا بیان و بر اساس قیمت کارشناسی دارایی‌هاشون رو بیارن و اوراق تحویل بگیرن. این کار کارشناسی انجام میشه و ابتدا شروع میشه قیمت گذاری این اوراق و بعد هم این اوراق قابل معامله خواهد بود تا انتهای پروژه، که عملا کسانی که دارندگان اوراق هستن یا میتونن خودشون ملکشون رو تحویل بگیرن بر اساس مدل قیمت گذاری که انتها انجام میشه، یا عملا به کسی دیگه باز واگذاری.
آقای محمد قربانیان 47 ساله راننده تاکسی هستن، از تهران خیابان هاشمی برای ما پیام فرستادن. آقای حسن آشنا 46 ساله، ایشون هم راننده تاکسی اینترنتی هستن، از تهران پارس برای ما پیام فرستادن. همینطور آقای ناصر اکبریان خودشون رو مفصل معرفی کردن. حتما سه برنده روز آینده به شما اعلام خواهیم کرد، نگران نباشید. در ابتدای برنامه هر روز ما برندگان روز گذشته رو خدمت شما اعلام میکنیم. آقای مهرداد بذرپاش که رئیس تازه دیوان محاسبات کل کشور هستن، امروز در مراسم معارفه خودشون گفتن باید نهضت قیمت تمام شده کالا و خدمات رو در دیوان محاسبات دنبال کنیم. ایشون گفتن گزارش تفریق بودجه که مهمترین سند نظارت مالیه باید تغییرات جدی کنه و پاسداری از بیت المال رو به سختگیرانه ترین سطح خودش میرسونیم گفتن. انشالله که همینطور باشه. آقای قالیباف رئیس مجلس هم گفتن مردم برای حل مشکلات از هر قوه انتظار و توقع دارن. امیدواریم که حتما به توقعات و انتظارات مردم توجه بشود. متشکرم که امروز هم بازار تهران رو دنبال کردید. خداحافظ.
حکمت طلب و بزرگی آموز، تا به نگرند روزت از روز. حکیمیه.
انبیا گفتند نومیدی بد است، فضل و رحمت های باری بی حد است، ناامیدی را خدا گردن زده است.
راه درمان افسردگی از منظر قرآن کریم و مثنوی معنوی را آیت الله دکتر رضایی بیرجندی استاد حوزه و دانشگاه شرح می دهد.
یکی از شایع ترین بیماری های مزمن عصر ما در سراسر جهان بیماری افسردگی است و برخی گفتن چهارمین عامل ناتوان کننده بشر هست. قدرت رو، توان رو، روحیه رو از انسان‌ها می‌گیرد و از جمله رنجاورترین و زجرآورترین بیماری هم هست. قرآن کریم اولا انسان رو خدایی میدونه، برای خدا، از خدا، انا لله و انا الیه راجعون. وقتی ما بدانیم که ما خدایی هستیم، حالا نمیخوام وارد بحثای وحدت وجود و بحثای عرفانی خاص بشم، اما این قرآن است، انا لله، ما از آن خداییم و
به سوی خدا هم میریم. یه نکته دوم این که ما عبث خلق نشدیم، هدفمند خلق شدیم. و سوم این که آرامش رو خدا عنایت میکنه در سایه ایمان به خودش. و چهارم این که خدا فرموده که بخونید منو شما را اجابت میکنم. خدا یه روزنه باز کرده. اصل دین ای خواجه یا ای بنده روزن کردن است. دین اومده برای ما روزنه باز کرده به عالم ماورا این دنیا. ما تو این دنیا زندانی هستیم، خفه میشیم. به صورت طبیعی اگر مرتبط با خدا نشیم، اگر اون روزنه باز نشه، اگر اکسیژن و معنوی از عالم معنا نیاد، باید افسرده بشیم. پنجم، به ما گفته شده که اگر خدا رو فراموش کنید خودتون رو فراموش کردین. خودتون رو فراموش کنین هیچ میشه. و ششم گفته دقت کنید چقدر نعمت من دور و برتون ریختم، چقدر نعمت بهتون دادم، اینا رو بیاد بیارین. و هفتم گفته که اگر از یاد من اعراض کنید، منو فراموش کنید، زندگیتون سخت میشه. در قوس نزول از خداییم، در قوس صعود به سوی خدا میریم. و چه جایگاهی داریم؟ وجود ما شعاعیست، تجلیست از خدا. چقدر مهمیم؟ پس چرا دیگه افسرده باشیم؟ بر سر گنج از گدایی مرده ایم. کسی که افسرده است، ما گنج عالم ماییم. هیچ محتاج می گلگون نیی، ترک کن گلگونه را، تو خود گلگونه ای، گل عالم تویی. افسردگی یعنی چی؟
خلقت انسان هدفمند بوده و بیهودگی در خلقت معنایی ندارد. آیت الله دکتر رضایی بیرجندی استاد حوزه و دانشگاه همین موضوع را به عنوان یکی از راه‌های درمان افسردگی تفسیر می‌کند.
افحسبتم انما خلقناکم عبثا؟ آیا شما فکر میکنید خیالاتی شدید؟ خیال میکنید شما رو بیهوده خلق کردیم؟ اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق؟ آیا تفکر نمیکنند در جانشون و این که آنچه خدا خلق کرده در آسمان ها و زمین و بین اینها، اینا بالحق است، حقیقته، هدفمنده. خدای تو منزهی، نگهمون دار. این هستی هدفمنده، ما به سمت هدفی بزرگ داریم پیش میریم. نکته سوم اینه که الا به ذکر الله تطمئن القلوب، بدانید با یاد خدا اطمینان پیدا میکنید. این همه انبیا، این همه اولیا، این همه عرفا اومدن گفتن که به یا آرامش میخوای از این راست، بیاد حقیقت، حرکت به سمت حقیقت، نگاه حقیقی به عالم، نگاه بلند و بزرگ و جام جهان نماگونه به عالم، دیگه افسردگی چرا؟ و نکته پنجم به ما گفته افسردگی و امثال این، اگر خدا رو فراموش کنید، اگر نسوا الله فانساهم انفسهم، خدا رو فراموش کردن، خدا خود کاری کرد که خودشون یادشون رفت، خودشون یادشون رفت، از خود بیگانه شدن، الینه شدن. وقتی آدم مادرش رو گم بکنه بچه دچار استراب میشه، تا چه برسیم که انسان خودش رو گم بکنه، خود خودش رو، حقیقت خودش رو. اون دانشمند کتاب نوشته To be or to have, this is the question. بودن یا داشتن، مسئله اینه. ما خیلی جاها داشتهامون رو با خود خودمون اشتباه گرفتیم، بنابراین خدا رو فراموش کردیم، خودمون رو فراموش کردیم. وقتی خودمون رو فراموش کردیم افسرده میشیم. و نکته ششم این که نعمتهای خدا رو یاد کنیم. ما نبودیم و روایت داریم که اگر کسی سوره انسان رو بخونه در رفع اضطراب و رفع افسردگی خیلی تأثیرگذار خوندن این سوره، به خاطر بینشی که به انسان میده. میگه انسان تو لم یکن شیئا مذکورا، چیز قابل ذکری نبودی، هیچ بودی، خدا تو رو وجود داد، پدر داد، مادر داد، اکسیژن داد، چشم داد، گوش داد، این همه نعمت داد. چرا نعمتهای خدا رو فراموش میکنی؟ انتقدو نعمت الله لا تخصوها. اگر نعمتهای خدا رو بخوای بشموری نمیتونی بشموری. و اما به نعمت ربک فحدث، نعمتهایی که پروردگار بهت داده اونا رو بگو، یاداوری کن، ذکر کن، توجه کن. نکته هفتم این که فرموده و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا، کسی که اعراض کنه از یاد من، یعنی یاد حقیقت، یاد خیر، یاد زیبایی، زیبای مطلق، حقیقت مطلق، خیر مطلق، از اینها جدا بشه، زندگی بسیار در سختی و دشواری خواهد داشت، که نمونش همین افسردگی است که بشر گرفتارش میشه. هشتمین نکته اینه که قرآن میگه کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. تو اینو بدونی، این دنیا جای موندن نیست، تو این دنیا باید بگذری، باید فانی بشی. همان فانی میشن، استثناء به لطف خود خدا نداره، بدون استثناء همه. خیلی جالبه که اگر مشکلی هست، اگر من دارم میرم دیگه بقیه هم مثل منن. البلیه اذا امت سهولت، بین مضمون اگر مشکله وقتی همه گیره همگانیست آسون میشه دیگه، دیگه افسردگی معنا نداره. ما باید بچشیم مرگو، کل نفس ذائقه الموت، و مرگ چشیدنی است، یعنی ما در حالی که زنده و شاداب و سرحال هستیم یه چیزی رو میچشیم. چرا؟ چون مرگ انتقاله از دنیا به بی‌نهایت، به عالم عقبا و بی‌نهایت. چون جان تو می ستانی، چون شکر است مردن، با تو ز جان شیرین، شیرین تر است مردن. بردار این طبق را زیرا خلیل حق را، باغ است و آب و ریحان گر آذر است مردن. مرگ آینه است و حسنت در آینه در آید، آینه ور بگوید خوشمنظر است مردن. گر مؤمنی و شیرین هم مؤمن است مرگت، ور کافری و تلخی هم کافر است مردن. ما باید از لاک خودمون بیایم بیرون، از خودشیفتگی، خودپرستی، نارسیسیزم جدا بشیم، تا افسردگی چی؟ شادی بیاد، نشاط بیاد، حیات بیاد. آن نفسی که با خودی یار چو خار آیده. از اینجا وارد میشیم به نگاه مولانا و راه‌حلایی که مولانا میده برای به اصطلاح نجات از دپرشن یا دپرسیون، که همون افسردگی باشه. آن نفسی که با خودی یار چو خار آیدت، وان نفسی که بی خودی یار به کار آیدت. بی خودی یار چه کار آیدت؟ چون با خودتی، دنبال خودتی، دنبال خواستهاتی، دنبال منیت دستی، یار مثل خار میمونه، اذیت میکنه، نیش میزنه به تو، به جای یاری نیش میزنه به تو. وقتی هم که بی خود شدی دیگه یار میخوایی چیکار؟ رسیدی به معشوق. آن نفسی که با خودی خود تو شکار پشه‌ای، و نفسی که بی خودی پیل شکار آیده. وقتی دنبال خودیت و منیت و خودخواهی دستی، با یه پشه تو رو شکار میکنه، این میشه افسردگی. وقتی که بی خود بشی میتونی هر کاری از پیل رو شکار خودت تو شکار بکن. آن نفسی که با خودی بسته ابر قصه ای، وقتی به دنبال منیت خودت هستی، بسته ابر قصه ای، پر از قصه ای، ابر قصه رو سرت اومده میباره، قصه و غم بر تو. آن نفسی که با خودی بسته ابر قصه ای، وان نفسی که بی خودی مه به کنار آیدت. اگه تو در راه معشوق حقیقی عالم از خود بی خود بشی، ماه میاد کنار تو میشینه. آن نفسی که با خودی یار کناره می کند، وان نفسی که بی خودی باده یار آیدت. آن نفسی که با خودی همچو خزان فسرده ای، وقتی دنبال منیت های خودت هستی، مثل خزان، فصل خزان، فصل پاییز، افسرده، زرد، رنجور، برگ ها پرپر میشن، میریزن، زرد شدن، شکستنین. آن نفسی که با خودی همچو خزان فسردهی و آن نفسی که بی خودی دی چو بهار آیده. اگر از خودت بی خود بشی زمستونت میشه بهار. جمله بی قراریت از طلب قرار توست، طالب بی قرار شو تا که قرار آیده.
همه ی عالم در حال تغییر است و چیزی از آن ماندگار نیست. آیت الله دکتر رضایی بیرجندی، استاد دانشگاه و حوزه.
تو این عالم هیچ چیزی موندنی، یعنی بی معنا که در این نشأه بمونه، نیست. هیچ چیزی غیر متحرک نیست. همه عالم حرکته، همه عالم شدنه، همه عالم تغییره. تو میخوای به آرامش برسی باید طالب بیقرار بشی، نه طالب قرار. مشکلت اینه که تو اینجا رو خیال کردی خونه است، خونه خالته. مشکل اینه، ولی اینجا پله، نمیذارن بشینی، نمیذارن وایستی. اگر از سرده این باید دنبال طبیب معنوی باشی، طبیبی که راه رو بلد باشه و دست ما رو بگیره، ما رو به هدف برسونه، نه واژگانی رو بر اساس عادت تکرار کنه و خودش هم به اونا ایمان نداشته باشه و دین رو دکون خودش و مغازه خودش قرار داده باشه. مولانا معتقد است که جهان بازتاب اندیشه انسان است و هر گونه انسان به جهان نگاه کند همان گونه جلوه‌گر خواهد شد. پس بهتر که با نگاه مثبت به عالم نگاه کنی. راه برون رفتن از افسردگی از منظر قرآن و مولانا ایناییست که عرض کردیم. اولا بدونیم از خداییم، بدونیم عالم هدفمنده، بدونیم آرامش در ایمانه و بدونیم که روزنه هست، راه نجات هست. فقط باید بخوایم. خودش گفته ادعونی استجب لکم، و بدونیم که اگر خدا رو فراموش کنیم خودمون رو فراموش کردیم، و بدونیم که نعمتهای الهی رو باید یاد کنیم، زیبایی ها رو ببینیم، و بدونیم که اگر از معنویت، از حقیقت، از خدا جدا بشیم زندگی بسیار سخت و ناگوار خواهیم داشت. و من اعرض عن ذکری فان له معیشة زنکا، و اما اگر بیاد او باشیم اوست که هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین، آرامش رو به جان و روح ما میده و دیگه افسردگی معنا پیدا نمی کند در زندگی ما. خدایا به ما توفیق فهم معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام و عمل به اون عطا و عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صد ثانیه با کتاب.
در آغاز قرن 20 میلادی شیخ فضل الله نوری و سید محمد طباطبایی، دو تن از مجتهدان سرشناس تهران، علیه امین السلطان اتابک نخست وزیر وقت متحد شدند. برخی از درباریان نیز در این مخالفت با آنان همدست بودند. مجتهدان مقیم نجف نیز نسبت به مسائل ایران حساس و نگران بودند. دو تن از آنان، ملا محمد کاظم خراسانی و میرزا حسین تهرانی، با استبداد امین السلطان مخالف بودند و گفته شده حتی او را تکفیر نمودند. مظفرالدین شاه در شهریور 1282 بر اثر فشار مخالفان عین الدوله را به جای اتابک به نخست وزیری منصوب کرد. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب جنبش‌های اجتماعی معاصر ایران، بررسی و تحلیلی بر خیزش‌ها و جنبش‌های اجتماعی ایران برای درک ساختار سیاسی و ابعاد تحولات اجتماعی این سرزمین، اقدامی است که دکتر سعید زاهد در کتاب جنبش‌های اجتماعی معاصر ایران آن را به انجام رسانده است. کتاب جنبش‌های اجتماعی معاصر ایران نوشته سعید زاهد را انتشارات سروش در فهرست آثار خود جای داده است. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف عدد 9176 را به شماره 30016 پیام